درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 74مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 30مین قسمت از داستان سیاوش. من فقط یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که ما آلبوم های دیگه هم داریم و پدر عمر مجموعه های دیگه هست و خودم خیلی بهتون توصیه میکنم که دو تا مجموعه آیین مهر با هومر آبرامیان و امشاسپندان با هومر آبرامیان رو حتما تماشا کنین تا با ایران واقعی آشنا بشین، با فرهنگ ایران، با ریشه های فرهنگ ایران آشنا بشین. بعد اون موقع این برنامه شاهنامه دلپذیرتر میشه به نظر من براتون. میریم پیش پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با سپاس بیکران از گروه سرپرستی تلویزیون خوب گردآفرید که پژواک آوای فردوسی را از راه این رسانه هم به ایران می‌رساند. بسیار شادمانم که کار شاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی در میان ایرانیان آنچنان بالا گرفته که زن و مرد و کوچک و بزرگ و دانش آموخته و دانش نیاموخته همه را رو به سوی شاهنامه کرده است. دامنه این کار آنچنان فرا رفته که یک رسانه خوب میهنی نام زیبای گردآفرید را برای خود برگزیده است. من با شرمساری بسیار باید بگویم که در روزگار جوانی من اینگونه نبود. در روزگار نوجوانی و جوانی من در زیر بار اندیشه های ایران ستیزانی توده‌ای ها و دیگر پشت به میهن کرده های فرومایه، اگر از گردآفرید و سیندخت و آزرمیدخت و همای و آرتیمیس و یوتاب و گردیه سخن میگفتی، انگاری که با زغال بر پیشانی خود نوشته ای من دبنگ و نادانم، من از جهان نو هیچ نمیدانم. این جهان نو همان جهانی بود که توده‌ای ها و دیگر گروهک های کمونیستی از زمان کارل مارکس می گفتند برای ساختن ارزش های نو باید ارزش های کهن را ویران کرد. در این چشم انداز میهن پرستی، گرامی داشت بزرگان، گرامی داشت و پایبندی به خانواده، پاسداری از درفش شیر و خورشید نشان، سامان بخشیدن به یک ارتش توانمند میهنی، همه و همه ارزش‌های پوسیده کهن بودند که میبایست ویران می‌شدند تا ارزش‌های نوین و جهانساز مانند جهان وطنی و پشت ارزش‌های میهنی کردن، پذیرش درفش داس و چکش نشان جای درفش شیر و خورشید نشان، هورا کشیدن‌های دیوانوار برای ارتش اتحاد جماهیر شوروی به جای پشتیبانی از ارتش ملی، همه اینها جهان نوین با آن جهان کهن. اگر میخواستی سری در میان سرها برافرازی، میبایست به جای گردآفرید و آرتیمیس و سیندخت و دیگر بانوان بزرگ نام ایرانی از جمیله بوپاشا، شریک آدم کش و مبارز جبهه آزادی بخش ملی الجزایر یا دیگر زنان جهان عرب یا زنان برجسته در اتحاد جماهیر شوروی سخن میگفتند. سخن گفتن از شاهنامه و یادکرد فردوسی و زکریای رازی و پور سینا و خیام و دیگر بزرگان ایران نشان واپسماندگی بود. میبایست از لامارتین، از داستایوفسکی، از تولستوی، چخوف، بالزاک، ماکسیم گورکی، مارکس و انگلس و لنین سخن میگفتی بی آنکه یکی از نوشته هایشان را خوانده باشی، بی آنکه فهمیده باشی مارکس چه میگوید، لنین چه یاوه میبافد. اگر شاعر یا نویسنده یا خواننده بودی، بایسته ترین خویشکاری تو این بود که همه ارزش های میهنی را خار بشمایی، لجنهای برآمده از اندیشه های ایران ستیزانه و بیگانه پرستت را بر بالای بلند کوروش و داریوش و رضا شاه بزرگ و دیگران پشنگه کنی. استالین و لنین و ماوتسفانگ و چگوارا فیدل کاسترو را گرامی بدارد. هرچی از ایران برآمده را زشت و خار و بی ارزش و نکوهیده و هرچی از سازمانهای انقلابی اروپا و آمریکای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی و آدمکشان عرب برخواسته بود را شایان ستایش بدارد. در خانه اگر جوانی بود فرطوری از ارنستو چگوارا یا فرطوری از علی سگکش بر دیوار خانه دیده می شود. ولی دیوار هیچ خانه ایرانی در روزگار نوجوانی من جایی برای فرطور فردوسی، فرطور زال و سیمرغ و زال و رودابه و بیژن و منیژه و هفتان رستم و گردآفرید و رستم دستان نداشت. و همیهنانم برایند آن همه زشتکاری‌ها و تبهکاری‌های من و دیگر همسن و سال‌های من جهنمی بود به نام جمهوری ننگین دامن اسلامی که میلیون‌ها جوان ایرانی را در کام زهراگین خود فرو برد. امروز پیرانه سر بسیار شادمانم که شما جوانان خوب میهنم را می‌بینم که شایست از ناشایست می‌شناسید. و راه ما از خیشتن بیگان شدگان را پی نمی گیرید. خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی شما باشد و بماند. برگردیم به شما. در نشست پیشین تا به دانجا خواندیم که گرسیوز نیای بزرگ اصلاح طلبان امروز پیکی به سوی سیاوش فرستاد که من همه دانش و توانش خود را به کار بردم تا شاید آتش کینه و بددلی را در دل افراسیاب فرو بنشانم، ولی شوربختانه سودی نبخشید. پس تو سپاه بیارای و آماده نبرد با افراسیاب باش. سیاوش ندانست بازار اوی، همی راز پنداشت گفتار اوی. همان گونه که ما در صده‌های گذشته بازار تباه کننده شطرنگ بازان بزرگ سیاسی جهان و دکانداران دین را ندانستیم و بارها و بارها به دست خود خاک بر سر خود ریختیم، سیاوش هم ندانست بازار گرسیوز را. در چنین بازاری بود که نه تنها شطرنگ بازان روس و انگلیس و دیگران، بلکه بوزینگان بالا رونده مانند علی شریعتی ها، جلال آل احمد ها، سیمین دانشورها، علی اصغر حاجتی جوادی ها و دیگر روشن فکر نمایان سیاه دل دست در دست آیت الله های امام بزرگ گذاشتند و زندگی را بر ما و فرزندان ما جهنم کردند. فرنگیس گفت ای خردمند شاه، مکن هیچ گونه به ما در نگاه. به مادر یعنی به من و فرزندی که در زهدان دارم، به ما در نگاه نکن، یعنی به ما نگاه نکن. یکی باری گامزن برنشین، میاب ایچ رامش به توران زمین. تو را زنده خواهم کمانی به جای، سر خیشتن گیر و ایدر مپا. جاوش به دو گفت کان خواب من به جای آمد و تیره شد آب من. مرا زندگانی سرایت همی، غم روز تلخ اندر آمد همی. چنین است کردار چرخ بلند، گهی شاد دارد گهی مستمند. گریبان من سر به کیوان کشید، همان زهر مرگم بباید چشید. اگر سال گردد 1200، به جز خاک تیره مرا جای نیست. یکی سینی شیر باشد جای، یکی کرکس و دیگری را همای. ز شب روشنایی نجوید کسی، که جا بهره دارد ز دانش بسی. تو را 5 ماه هست ز آبستنی، از این نامور بچه رستمی. درخت گزین تو بار آورد، یکی نامور شهریار آورد. سرفراز کیخسروش نام کن. تو فرزندی به جهان خواهی آورد، نامش رو کیخسرو بگذار. سرفراز کیخسروش نام کن، به غم خوردن او دل آرام کن. یعنی از من دل بکن، از این پس تو هستی و میوه زندگانی من و تو کیخسرو. به غم خوردن او دل آرام کن، ز خورشید تابنده تا تیر خاک، گذر نیست از رای یزدان پاک. این رای یزدان پاک همان سامان و هنجار هستی است. این سامان و این هنجار هستی است که زایش و رویش و بیرش است. این چرخه را نمیتوان از کار باز انداخت. گذر نیست از رای یزدان پاک. ز پر پشه تا پی ژند پیل، همان چشمه آب و دریای نیل، همه اینها در زیر همان سامان و هنجار آفرینشند. در این زنجیری هستی نهانی مرا خاک توران بود، که گوید که خاکم به ایران بود. در روش من چنین است. ای کاش در ایران می مردم، ای کاش پیکرم با خاک ایران می آمیخت. دریقا که چنین نخواهد شد. دریقا و دردا که بیرون از خاک میهنم به خاک فرو خواهم رفت. چنین گردد این گنبد تیز رو، سرای کهن را نخوانند نو. از این پس به فرمان افراسیاب، مرا بخت خرم در آید به خواب. ببرند بر بیگنه این سرم، به خون جگر برنهند افسرم. در برخی از نسخه ها نسخه نویس شیعه مذهب که کمترین آشنایی با فرهنگ ایران پیشا اسلام ندارد، بر پایه آیین ننگین شیعه‌گری چنین آورده است: نه تابوت یابم نه گور و کفن، نه بر من بگرید کسی زنجومن. ببینید این گونه نالیدن و زار زدن شیوه آخوندهای پوسیده مغز و لوحه خانهای گندیده دهان است، نه آیین پهلوانان ایران زمین. آنچه که سیاوش در پیشبینی آینده خود به همسر دلبندش میگوید چنین است. میگوید بمانم چون بیگانگان روی خاک، سرم گشته از تن به شمشیر چاک. به خاری تو را روزبانان شاه، سر و تن برهنه برندت برا. واژه روزبان در شاهنامه به چمهای گوناگون به کار رفته است. گاه به چم درگاه نشین، دربان، گاه به چم زندانبان، به گاه به چم دشخیم با آدم کش. در اینجا همان دشخیمان و آدم کشان است. در روزگاران کهن هر یک از فرمانروایان بزرگ مانند افراسیاب و کیکاووس و سلطان محمود غزنوی تا ناصرالدین شاه قاجار تنی چند از این روزبانان را در دستگاه فرمانروایی خود داشتند تا هرگاه بایسته میشد جان کسان را بگیرند. در بسیاری از سرزمین‌های عربی هم چنین بود و هنوز هم چنین هست، ولی از زمان روی کار آمدن حکومت ننگین دامن اسلامی در ایران، به ویژه از زمان روی کار آمدن جانور روان پلیدی به نام سید علی خامنه‌ای، شمار روزبانان از صدها هزار تن هم فزونی گرفته است. این همان روزبانانند که فرزندان خوب ما را در خیابان‌ها و زندان‌ها می‌کشند یا بردار می‌کشند. نکته دیگری که در سخن سیاوش هست که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت، آنجا که می‌گوید روزبانان شاه سر و تن برهنه برندت برا. این را باید اندکی باز کنم. در روزگاران کهن در بسیاری از شهرگانی های بزرگ مانند آشوری ها و بابلی ها و بسیاری دیگر از سرزمین های کهن، هنگامی که در میدان رزم پیروز می شدند، زنان آن سرزمین شکست خورده را برای خارداشت مردانشان برهنه و دست و پا بسته به انبودگاه های همگانی می بردند. اگر سری به دیرینکده های اروپا مانند دیرینکده لندن و لور در پاریس بزنید، سنگ نگاره های بسیار خواهید دید که گروهی از جنگاوران زره پوش شمار بزرگی از زنان را برهنه کرده و زنجیروار به هم بسته و در خیابانها و بازارهای شهر برهنه می کشند تا مردان آن سرزمین را خار بشمارند. تورانیان نیز چنین می کردند و سیاوش این را می داند. خوشا که راستی خوشا که ایرانیان هرگز این کار را نکردند. در هیچ چرخی از تاریخ این مایه سربلندی تو جوان ایرانی است که نیاکان تو هرگز چنین نکرد. یک برگ نمیتوانید پیدا کنید. شما در هیچ یک از سنگ نگاره های تخت جمشید یا سنگ نگاره های به جامانده از روزگاران کهن چنین چیزی نخواهید دید و این باید مایه نازش و بالش ما ایرانیان به شما جوانان ایرانی باشد که هرگز چنین ننگی را بر خود هموار نساخته و مایه ننگ و شرم فرزندان برومند ایران نگشته. در بسیاری از دوره ها پادشاهان بدکار داشته ایم، ولی فرهنگ بر جاوند بنیاد ایران هرگز پروانه چنین کاری به هیچ پادشاه ستمباره یا فرمانروای نابخرد نداد است. این فرهنگ ایران است که دست و بال پادشاهان بدکاره را بسته است. با چنین نگاهی است که من فرهنگ ایران را درخشان ترین فرهنگ در میان فرهنگ های جهان می دانم. ما نه بردهداری کرده ایم نه زنان دشمنانمان را پس از پیروزی بر آنها برهنه به خیابانها بردیم. شما فرزندان خوب من باید به نیاکان فرمند خود ببارید و فرهنگ ورجاوند بنیاد نیاکانتان را مایه نازش و سربلندی خود بدانید. سیاوش به فرنگیس میگوید آنچه پیش خواهد آمد چنین است. من به دست آدم کشان پدرت کشته خواهم شد. تو را نیست اگر چه دختر دلبند او هستی به گناه این که همسر من بوده و مهر مرا در دل داشته ای سراپا برهنه در خیابانها خواهند کشید تا مایه ننگ جاودانی من بشود. بیاید سپهدار پیران بدر، پدر یعنی به درگاه، به خواهش بخواهد تو را از پدر. نکرده گناهی به جان زینهار به ایوان خیشش برد خار و زار. پیران که پهلوانی است خردمند نزد افراسیاب خواهد رفت و تو را از بند او خواهد رهانید و به خانه خود خواهد برد. نهی اندر ایوان پیران تو بار به فرمان دادار پروردگار، تو در خانه پیران بار بر زمین خواهی گذاشت و کیخسرو را به جهان خواهی آورد. برایت بر این روزگاری دراز که خسرو شود بر جهان سرفراز. از ایران بیاید یکی چارگر به فرمان دادار بسته کمر. بود نام او گرد پرمایه گیو، به توران نبینی چو او نیز نیو. نیو یعنی پهلوان، دلیر، یل، رزم‌آور، جوانمرد. چنین کسی با چنین ویژگی ها که همانند او در هیچ کجای جهان نیست حتی در ایران به اینجا خواهد آمد. از ایدر تو را با پسر در نهان سوی رود آمو برد در نهان. از ایدر یعنی از اینجا تو را همراه با فرزندت همراه با کیخسرو از اینجا خواهد برد. اینا پیشگویی های یا پیشبینی های سیاوش است در واپسین دم زندگی را. نشانند بر تخت شاهی ورا، یعنی فرزند تا و فرزند من بر تخت پادشاهی خواهند نشاند. نشانند بر تخت شاهی ورا، به فرمان بود مرق و ماهی ورا. همه آنچه که در زیر آسمان و بر روی زمین است از او باید فرمان برداری کند. سخن از کیخسرو زاده سیاوش در میان است. اوست که به زودی فرمان روای بخش بزرگی از جهان خواهد شد و کین پدر و مادر را از دشخیمان خوناشام خواهد ستاند. چو تاج بزرگی به چنگ آیدش، به کین دست یازد که ننگ آیدش. چو گردد زمین سبز و که لال پوش، زمانش ز کیخسرو آید به جوش. از ایران یکی لشکر آید به کین، پرآشوب گردد سراسر زمین. بر این گونه خواهد گذشتن سپهر، نخواهد شدن رام با کس به مهر. بسا لشکرا کس به کین من، بپوشند جوشن به آیین من. آیین من یعنی برای برابر آیین ایرانیان، برابر آیین جوانمردان ایرانی. جامعه رزم به تن خواهند کرد و دریا دریا خون پدید خواهد. زگیتی سراسر برایت خروش، زمانه زکی خسرو باید به جوش. بسا سرخ و زرد و سیاه و بنفش، که از ایران به توران ببینی درفش. در شاهنامه درفش ها، بانگاره ها و نقش ها، نقش های بسته‌بران ها کاربرد های گوناگون و بسیار گسترده دارد. بسیاری از ستایش های دلنگیز رزمی از همین رنگ ها و نگاره ها مایه می گیرند. درفش هایی که در شاهنامه دیده می شوند، در این همه اینها را در دو گروه می توان دستبندی کرد. درفش اهورایی کیانی برای ایرانیان و درفش اهریمنی برای انیران. روی هم رفته در این دو دسته می توان همه درفش ها رو بسته‌بندی کرد. چنانچه درفش زیبای کاویان به رنگ های سرخ و زرد و بنفش با آویزه های سیمین همواره پیشاپیش سپاه ایران برافراشته می شد. اینا چیستند این رنگ ها؟ بنفش نماد کیهان بود و نشان جنگاوری و دلیری و نبرد سرسختانه با دشمنان میهن و فر و شکوه ایرانی. همه اینها در بنفش نشان داده میشد. سرخ نشان سرخی در دو کرانه آسمان به هنگام برآمدن و فرو نشستن خورشید بود و همچنین نماد دانش بزرگ و خرد هستی بخش که در خود هستی رخ نشان می‌دهد. زرد نماد خورشید جهانتاب و نشانه از درخشش ایزدان و نماد راستی و پاکی و نیکخواهی و فر و شکوه و بزرگی. آیین مهر. رشته‌های سیمین در درخش کاویان نماد ماه بودند. در گامه‌های پایین‌تر هر یک از پهلوانان درفش ویژه خود را داشتند. برای نمونه بزرگ خاندان گودرزیان درفشی شیرپیکر به رنگ سرخ داشت. در اینجا باز هم سرخ همان نماد سرخی در دو کرانه آسمان و نشان خرد خداوندی بود، نه نماد خون و خونریزی. و شیر نماد دلیری و رادمردی و رزم‌آوری و والاملشی. ولی هر یک از فرزندان و نوادگان گودرز درفشی برنگ و نگار دیگری داشتند. درفشی که کاووس پادشاه ایران آراسته به هفت رنگ بود. زرد نماد خورشید و نشان راستی و پاکی و فر و شکوه و بزرگی. آبی نماد آسمان نارنجی نماد ستاره بهرام یا مریخ، سرخ نماد ستاره تیر یا عطارد و سرخی آسمان در پگاه و شامگاه در دو کرانه آسمان به نشان خرد هستی بخش، بنفش نشان کیهان و ستاره هرمز یا مشتری، سبز نماد گویالی یا سیاره ناهید یا زهره به نشان سبزه بر روی زمین، نیلگون نماد گویالی کیوان یا سیاره کیوان یا زحل و روی هم رفته نماد چهره فلکی خرس بزرگ در آسمان. نگاری خورشید از دیر زمان نزد ایرانیان از چنان ارزش والایی برخوردار بود که ایزد مهر را در بالاترین پایگاه در دستگاه یزدانشناسی ایرانی می‌بینیم. نگاری خورشید بر روی درفش پادشاهان ایرانی نشان شهریاری و شکوهمندی بود. ایرانیان هرگز درفش سیاه نداشتند، چرا که سیاهی را نشان اهریمن می‌دانستند. سیاهی در جنبش سیاه جامگان و درفش آنها ریشه در اندیشه‌های اسلامی داشت، نه در هستی شناسی ایرانی. درفش سپاه، درفش سیاه رنگ و هراس‌انگیز تورانیان نماد جهان تاریک و هراس‌انگیز اهریمن بود. از این رو هست که همه این درفش‌ها را در این نبرد خواهیم دید. پیشاپیش خواستم که آشنایی با این رنگ‌ها و ریخت‌های این درفش‌ها داشته باشیم. برگردیم به شاهنامه. زگیتی سراسر برایت خروش، زمانه زکی خسرو باید به جوش، بسا سرخ و زرد و سیاه و بنفش، که از ایران به توران ببینی درفش. پی رخش رستم زمین بسپرد، به توران کسی را به کس نشمرد. به کین من امروز تار استخیز، نبینی جز از گرز و شمشیر تیز. از آن پس سیاوخش آزاد مرد، رخان را به سوی فرنگیز کرد. درا کرد پدرود و با او بگفت، که من رفتنی گشتم ای نیک جفت. بر این گفته ها بر تو دل سخته کن، دل از ناز و از تخت پردخته کن. سخته یعنی سنجیده، به وزن در آمده. دل سخته کن یعنی دل از سعیش ها و آرزوهای بیهوده تویی کن و سنجیده بیندیش. دل از ناز و از تخت پردخته کن یعنی آن زندگانی باشکوه و پر از ناز و رامش را که تا کنون داشتی فراموش کن. از این پس جز رنج و سیاه روزگاری بهره دیگری از روزگار نخواهی داشت. خروشی برآورد و دل پر ز درد، برون رفت از ایوان دو رخسار زرد. در اینجا فردوسی باز هم پادرمیانی میکند، باز هم در دردهای خود میگشاید. جهانا ندانم چرا پروری، چو پرورده ای چو پرورده خیش را بشکری. ای جهان این چه بازی است؟ چرا به جهان میآوری سپس اینگونه با درد و رنج از میان میبری؟ در همین جا افشین جان به یاد سروده کوتاهی افتادم، البته سروده بسیار بالا بلندی است، اندکی شاهنامه را کنار بگذاریم ولی همراهی کنیم با فردوسی و با شهریار. شهریار سروده بسیار بالا بلندی دارد به نام حیدر بابا که به زبان آذری گفته شده است. شاهکاری است در زبان آذری. آذری زبانان می دانند و به خود می بانند با این سروده بسیار زیبای شهریار. شهریار از روستایی است بر دامنه همون کوه چندان بلندی به نام حیدر بابا. من اون را از نزدیک دیدم. در روزگار جوانی و نوجوانی را در اون روستا می گذراند، سپس به تهران می آید در روزگار کهنسالگی به یاد روزگار نوجوانی برمیگردد، به همون روستای حیدر بابا، به همون روستا، و به یاد روزگار کودکی از آن کوه بالا می رود و در آن بلندو می نشیند، کبوترهای رنگین بال اندیشه را پرواز می دهد و روزگار گذشته را یک به یک به یاد می آورد و در جایی به درد دل من فراز کوتاهی از این سروده حیدر بابا را که به زبان ترکی است به زبان آذری برای شما بخوانم. بسیار شیرین است و اندیشه انگیز، با همین سخن فردوسی برابری بسیار دارد. میگوید حیدر بابا: دنیا یالان دنیا دار، سلیمانان نهتان قالان دنیا دار، اولدوغان در دستانان دنیا دار، هر کمسایه هر نورب آلب دار، افلاتونان بیر قرآت قالب دار. گوید حیدر بابا: دنیای ما دنیای دون و دروقی نیست، دنیای دون و دروقینی که از پس سلیمان ها و نوح ها برای ما بیادگار بود است، دنیای دون و دروقینی که فرزندان بسیار میزاید ولی فرزندان برای رامش و شادی نمیزاید، برای بخت بد هنجار میزاید. هر کمسایه هر نورب آلب دار، دندانهایی میدهدت سپید بسان مروارید، ولی همه را یک به یک با دردها و عشقها از تو پس میگیرد. موهایی میدهدت سیاه افشان خیال انگیز، ولی در آسیاب زندگی آرد پیری بر سرت میپاشد، پیرت میکند، کمانت میکند و سرانجام همان کمان پیر و فرسودت را هم از تو میگیرد. هر کمسایه هر نوری قلب در، افلاطونان بیر قرآت قلب در، همه هر اون چرا که برزانی و فراوانی به تو میدهد همه را با رنجها و دردها از تو باز میستاند. از افلاطون اون بزرگ مرد تاریخ اندیشه هیچ بر جای نمیم، جز این که مردکی بود به نام افلاطون که چیزکی از دانش میدانست. همین. اینجا فردوسی کمابیش همان سخن میگوید: جهانا ندانم چرا پروردی، چو پروردی خیش را بشکن. شکردن یعنی شکار کردن، شکستن. فرنگیس رخ خسته و کنده موی، روان کرده بر رخ زد و دیده خون. خسته یعنی زخمی. سیاوش چو با جفت غمها بگفت، خروشان بدو اندر آویخت جفت. رخش پر ز خون دل و دیده گشت، سوی آخر تازی اسبان گذشت. تازی اسبان رو هم گفته بودم که اسب عربی نیست. این واژه اسب عربی، اسب تازی، نادرست است. اسب تازنده است، اگر نه اسب عربی در توران زمین و در آن سوی آمو دریا چه می کنه؟ بیاورد شبگرد شبرنگ بهزاد را، که در یافتی روز کین باد را. اسبی که در میدان نبرد بادسان بر زمین می گذرد و بر دشمنان می تازد. خروشان سرش را به دربر گرفت، لگام و فسارش ز سر برگرفت. به گوشندرش گفت رازی دراز، که بیدار باش و با کس مساز. تو که خسرو باید به کین خواستن، لگامش تو را باید آراستن. از آخر ببر دل به یک بارگی، که او را تو باشی به کین بارگی. بارگی یعنی اسب. این شبرنگ بهزاد را به یاد داریم. ببینید، سیاهی در نام سیاوش و شبرنگی در نام این اسب نشان گونه ای پیوند تنی و روانی میان سیاوش و شبرنگ است. بیاد داریم هنگامی که سیاوش از میان دو کوه آتش میگذشت، سوار بر همین شبرنگ بود. اکنون سیاوش امید بریده از زندگی به نزدیکترین یار خود که همین شبرنگ بهزاده است میرود و سپارش میکند که پس از من به کسی سواری مده، در آخر هم نمان، برو به هر جا که میتوانی و از چشم دوست و دشمن دور بمان تا زمانی که پسرم کیخسرو آماده کارزار شود، آنگاه باید او را بیابی و همون گونه که در کنار من بودی در کنار کیخسرو باشی و بمانی و در روز کین خواهی یار و یاور او باشی. ورا بارگی باش و گیتی بکوب، اسب او باش و گیتی بکوب، ز دشمن به سمت زمین را بروب، دگر بارگان را همه کرد پی، به شمشیر ببرید برسان نی، به گنج اندر آگند چیزی که بود، ز ایوان و گلشن برآورد دود، همه را به آتش کشید، ز دیبا و دینار و در و گوهر، ز تاج و ز تیق و کلاه و کمر، همه اسبان خود را پی برید، خانه و کاخ و ایوان و همه آنچه را که با رنج بسیار ساخته و فراز آفریده بود را به آتش کشید تا هیچ چیز به دست افراسیاب و سپاهیان او نیفتد. چون این کرده شد ساز رفتن گرفت، ز بخت بد خیش مانده شگفت، خود و سرکشان سوی ایران کشید، رخ از خون دیده شده ناپدید. یکی اسب آسوده را برنشست، رخ از خون دیده شده چون کبست، کبست خربوزه تلخ و زهراگین هم ریخت دستنبوس، بسیار تلخ است. و اینکه سوار بر یک اسب آرام می شود نشانه این است که برای رزم نمی رود، می رود تنها برای اینکه رفته باشد. چو یک نیم فرسنگ ببرید را، رسیدن در او شاه توران سپاه، سپه دید با گرز و تیق و زره، سیاوش زده بر زره بر زره بر گره، به دل گفت گر سیوز این راست گفت، چون این راستی را نباید نهفت. پس از پیمودن نیم فرسنگ را با سپاه افراسیاب روبرو می شود. افراسیاب با دیدن رزماوران ایران آراسته به گرز و تیق و زره دل استوار می شود که گزارش گرسیوز در همه زمین ها درست بوده است. سیاوش بترسید از جان خیش، چو سالار توران رسیدش به پیش، سیاوش بترسید از بیم شاه، گرفتند ترکان همه کوه و راه، همی بنگرید این بدان آن بدین، که کینه نبود چون به دل پیش از این، کینه نداشتن سربازان توران زمین نسبت به سیاوش، بر این ناگزیر بودند که گرداگرد او را فرا گرفتند، بی هیچ کینه ای، بلکه مهر سیاوش در دل همگان بود، ولی فرمان روا کس دیگری است، فرمان روا افراسیاب است و گرسیوز. به دل پیش از این رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان، همه با سیاوش گرفتند جنگ، ندیدند جای شکیب و درنگ، ز بیم سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و هوش و درنگ، چون گونه دیدند ایرانیان بگفتند که شهریار جهان، چرا خیره باید که ما را کشند، چو کشتند بر روی هامون کشند. داران سیاوش همراهان او سپاهیان ایران میگویند بزرگا چرا پروانه میدهی که به این آسانی ما را بکشند، بگذار بجنگیم، چرا ما باید اینگونه خار ما را بکشند، دو اینگونه خار بر روی زمین بکشند. بمان تا از ایرانیان دست برد، ببینند و مشمر تو این کار خورد. کار آسان نگیر، یعنی سیاوش نمیپذیرد. سیاوش چنین گفت که این رای نیست، همان جنگ را مایه و جای نیست. به گوهر بر آن روز ننگ آورم، که پیشکش بر شاه جنگ آورم. این آن فراز هایی است که شما جوانان ایرانی باید به یاد بسپارید. یک بار دیگر این را بخوانم. سیاوش چنین گفت که این رای نیست، اندیشه شما درست نیست، همان جنگ را مایه و جای نیست. به گوهر بر آن روز ننگ آورم، که پیشکش بر شاه جنگ آورم. گوهر در اینجا یعنی تبار، خاندان، تخمه. میگوید من هرگز این ننگ بر خود هموار نخواهم ساخت که در این نبرد بیهوده بر پادشاه توران پیشدستی کنم. هرگز من پیمان آشتی با او بستم، او پیمان می شکرد، من پیمان نمی شکرد. مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه. به مردی مرا روز آهنگ نیست، که با کردگار جهان جنگ نیست. آهنگ در اینجا یعنی خواست، اراده. من امروز آهنگ مردی و رزم‌آوری ندارم. چه گفت آن خردمند بسیار هوش، که با اختر بد به مردی مکوش. چون این گفت زان پس به افراسیاب، که ای پر هنر شاه با جاه و آب. چرا جنگ جوی آمدی با سپاه، چرا کشت خواهی مرا بیگناه. سپاه دو کشور پر از کین کنی، زمین و زمان پر ز نفرین کنی. چنین گفت در سیوز کم خرد، ز تو این سخنها کی اندر خورد. پیش از اینکه افراسیاب پاسخ بدهد، در سیوز به پاسخ در می آید که این سخنان در آزندگی تو نیست. گری در چنین بیگناه آمدی، چرا بازره نزد شاه آمدی. پذیره شدن زین نشان راه نیست، کمان و زره در خور شاه نیست. افشین جان پروانه بده که سخن رو در همین جا ببندیم، مگر اینکه تو سخنی داشته باشی. دنبالی سخن رو بگذاریم برای نشست دیگری که من با نفسی تازه تر بتوانم دنبالی سخن رو پی بگیرم.
حتما و مشتاقیم که بقیه داستان رو بشنویم از زبان شما، و امیدوارم که شاید بتونیم یه نتیجه گیری. به هر حال این خیلی، مثلا فرض کن در ایران زمانی که نامادریش براش توطئه کرد، خب از بین دوتا کوه آتیش ردش کردن تا معلوم بشه که راست میگه نه. ولی اینجا این اتفاق نمیفته، یه راست میرن و خیلی ناجوانمردانم از بین میبرنش. نمیدونم این چه پندی داره تویش، چه ماجرایی. و بعد در ضمن پسر سیاوش خب بعدن میشه پادشاه بخش بزرگی از جهان، و اینم شاید یه نکته تویش بشه، شاید یه پندی داره. و انگار که اصلا این شخصیت سیاوش از اول یه مثل یه آدم مظلومی که هی بر علیه یعنی اون پدرش اونطوری باشه رفتار میکنه. اینجا این گرسیوس همینجوری فقط بهش حسادت میکنه و این بلا رو به سرش میاره. نمیدونم، دارم فکر میکنم که ببینم که چی بوده این.
یک مهره کوچکی است سیاوش در یک شطرنگ بزرگ.
بله.
شطرنگ چیست؟ نبرد کیهانی نیک و بد در اندیشه ایرانی. اگر به یاد داشته باشید در اون بخش خدای نامه ما به این نبرد کیهانی نیک و بد نگاهی داشتیم، نبرد اهورا و اهریمن. البته در اونجا نامگذاری میشود، این که من گفتم نیک و بد، در اونجا گفته می شود اهریمن و اهورا. اهورا رو نیروی نیک و اهریمن رو نیروی بد. ولی ما برای اینکه از این جنبه های دینی بگریزیم این دو واژه را به کار می بریم. میگوییم برابر اون اندیشه های ایرانی. جهانبینی ایرانی همه جهان، همه گیتی، همه هستی میدان نبرد این دو نیروست، نیک و بد، شایست و ناشایست، همیشه در با یکدیگر در رزم. ما این رو در همه زمینهای زندگی خود هم میبینیم. گاهی رزم، اگر این رزم نباشد شاید زندگی بر جا نمیماند. یک بار دیگر هم من این رو گفته بودم، فرض کنید که هر باشندهی، هر پدیدهی در جهان هستی وارون خودش رو با خودش و همراه با خودش دارد، در درون خودش دارد، مانند بالا پایین، چپ راست، گرم سرد، نرم سخت، همه اینها، هر پدیده این بارون خودش را یا واژگونی خودش را در اندرونی خود دارد. سیاوش مهره ایست از این بازی، مهره نشان نیکی، ولی این نیکی نه تنها کشته می شود ولی نمی میرد. سیاوش مردنی نیست، اگه مرده بود ما امروز درباره او گفتگو نمی کردیم. اینا نامیرندگانند، اگرچه کشته می شود ولی دست زوراور مرگ به دامنشان نمی رسد. شاید این سخن من گونه شعر یا شعار شمرده بشود، ولی چنین نیست. اگر چنین بود، از خود تو افشین بسیار گرامی می پرسم، چرا باید امروز من و تو زمان بگذاریم از فردوسی سخن بگوییم؟ هزار رو نمیدونم چند ده سال پیش این همه گرفتاری خود ما امروز داریم، چرا باید رها کنیم برویم سراغ فردوسی؟ فردوسی که مرده است، ولی از تو میپرسم آیا براستی فردوسی مرده است؟
قطعا نه،
نه مرده است. ببینید اینا زندگان جاویدن، اینا در این بازی شطرنج همیشه هستن. کوروش بزرگ اگر هم بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد، نمیتواند، اینا باید زنده باشند. سیاوش یکی از این هاست. سیاوش نماد نیکیست، گاه نرمش نشان میدهد، آری، گاه شاید ما با نگاه امروزی شاید برخی از رفتارهای او را نپسندیم. یعنی چه پیمان بستم پیمان نمیشکنم؟ آقا دارد سرت رو میبرد، تو که میتوانی از خود پدافند کنی، چرا شمشیر نمیکشی؟ اصلا چرا شبرنگ رو گذاشتی سوار بر اسب آرام شدی؟ ها شبرنگ با تو زاده شده بود که در میدان با تو بمیرد، چرا رهایش کردی؟ چرا؟ برای آرمانی بزرگتر. ببینید آرمان سیاوش این نیست که جان خود برهاند، آرمان سیاوش این است که جهان را برهاند. با کی؟ به دست کیخسرو فرزندش، از تخمه خودش و با همکاری و با یارمندی شبرنگ، بهزاد شبرنگ. اینا نکته های بسیار باریک هست در شاهنامه، شاید برخی از آنها امروز با پسند من و تو سر برابری نداشته باشند، شاید ما نپسندیم، ولی اگر اندکی دادگرانه تر بنگریم، اندکی نزدیکتر بشویم به اون هستی شناسی ایرانی، خواهیم دید نه چنین نیست. اینها سیاوش یک گوهر بی همتایی است در کارنامه جهان. اگر سیاوش نبود این فرهنگ ایران چگونه میبایست شیرازه بندی میشد؟ ما چه میکردیم با این فرهنگ؟ اگر همه رستم بودند، خواهیم دید پس از این جریان، پس از کشته شدن سیاوش، خب رستم چه میکنه؟ وای از اون روزگاری که این که میگویم یک بار دیگر خواهم گفت، وای از اون روزگاری که همه مردم ایران رستم بشن، چه ارزشی بر جا میمونه؟ این سخن نه برای خارداشت رستم میگویم، رستم ملت ایران است، تمامیت ملت ایران در رستم خودش رو نشان میده. ولی افشین جان، اگر سیاوش ها نباشند، اگه کیخسرو ها نباشند، از این روح هست که فردوسی رستم رو همیشه در خدمت، در پیشگاه سیاوش یا کیخسرو می‌بینه، در پیشگاه بزرگان شاهان. اگرچه حتی برخی از این شاهان نیکردار نیستن، بدکاره هن، زشتن، مانند خود کیکاووس پدر همین سیاوش. ولی باز هم رستم همانجاست در گامه پایین تر. یک بار دیگر بنگریم، اگر همه تاریخ ما همه رستم بودن، کدام فرهنگ ساخته میشد؟ کدام زیبایی ساخته؟ همش کشت و کشتار بود، همش گرز بود و بزن و بکش و سر ببرو. اگرچه این سر بریدن هاست سر دشمنان میبرد، ولی فرهنگ ایران در کنار این ارزش ها ارزش های دیگری میگذارد. اینجاست که فرهنگ ایران در میان همه فرهنگ های جهان به باور من همانند آفتاب میدرخشد. این درخشش از بودن سیاوش هاست در کنار رستم هاست، از بودن کیخسرو هست در کنار گیو و گودرز و دیگر پهلوان. از یک سو نیروی زوراوری، از یک سو نیروی مهر، نیروی آشتی، نیروی این که نمیخواهیم خون بریزیم. ما برای خون ریختن نیامدیم. آرایش جهان به ریختن خون نیست، آرایش جهان به مهر است و اندیشه های نو، نوآوری ها، خردورزی ها و پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها، شادمانی، شادی که بون هستی است، گرانیگاه آفرینش است. و ما همه کیخسرو، سیاوش، رستم، گیو، گودرز همه میکوشند برای رسیدن به آن خانه شادمانی. اینجاست این فرهنگ و تکه های این ساختمان بسیار بزرگ. سیاوش است، در کنارش رستم. اگر رستم بود نمیپذیرفت، رستم میکشه. ولی اینها با همان باید که با هم باشه. نمیدونم توانستم برسانم اون دیده خودم رو نسبت به این داستان.
بله بله بله، سپاسگزارم از شما و تاییداری بعد که ادامه داستان با هم دنبال کنیم.
بدرست. سپاس بیکرم.